محترم سیسالا نسبت به امضای این به اصطلاح دو تا پروژه و در حقیقت وارد شدن به اون مرحله اجرا یا فاز اجرا انشالله قدم های رو برداریم که بتونیم ما بسیاری از نتایج تحقیقاتیمون رو در دقیقاً اون عرصه ها و باغاتمون بتونیم اجرایی کنیم. ضمن اینکه معاونت امور باغبانی از محل اندک و معدود و محدود اعتباراتی رو که در اختیار داره از نوع کمک های فنی اعتباری در حقیقت در قالب اصلاح و احیا به طور باغات در حقیقت و باغات درجه دو و حتی جایگزینی باغات درجه سه نسبت به صورت یک سری اقدامات تدریجی که دو سال اخیر اقدام کرده که انشالله اینا به صورت پایلوت با حضور مثلا محققین و همکاران اجرایی در خصوص اعتماد دارن انجام میشه که انشالله همشون نتیجهشون در حقیقت افزایش تولید و شاید مثلا مجددا روی صادرات در حقیقت صنعت پسته در
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای نبی هداوند، معاون دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب همینک بریم و گزارش آقای مصطفی دایی گزارشگر خوبمون رو در رابطه با موضوع برنامه با هم بشنویم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت ایشون.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و وقت بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو اقتصاد و سلام به شنوندگان عزیز برنامه رادیویی بازارگاه. ایام خوبی رو در این پاییز براتون آرزو میکنم. امروز موضوع خاصی رو با هموطنان عزیزمون به اشتراک میگذاریم و این که شاید شما قبلا پسته خندان رو میدیدید به عنوان یک مواد غذایی مصرفی مناسب برای پذیرایی از عزیزانتون، اما الان وقتی که به دکور شیشه‌ای حتی بعضی از قنادی‌های بزرگ هم که نگاه میکنیم میبینیم اون قسمت پسته شاید تنوعی زیاد نباشه و شاید حجم پسته هم تقریبا توی این دکور شیشه‌ایتون محفظه کمی تهنشین شده باشه. با دوست عزیزم صحبت میکنم، سالها در این حرفه فعالیت دارم. درود بر شما، انشالله کار و کسبتون پربرکت باشه.
متشکرم، خیلی ممنون.
چند ساله در این حرفه کار میکنی؟
50 ساله.
و آجیل جزء لاینفک بسیاری از قنادی‌ها شده برای فروش دیگه.
بله بله.
خب الان من می‌بینم دو رقم مغز بادوم دارید، دو رقم پسته، یه قسمتی از پستهتون تقریبا به انتهاش رسیده.
بله. بادوم دو نوع ایرانی و خارجیه. ایرانی‌هاش هم در سایزهای مختلف داره، دستچین داره. بعد از من خدمت شما. بادوم‌های خارجی یک دسته، ولی خب به خاطر اون هورمونی بودنش و اینا زیاد مردم استقبال نمی کنن.
پسته چطور؟
پسته خب بخاطر گرون شده مردم توان خرید ندارن، کم تر می خرن.
اینجا منطقه چند تهرانه؟
اینجا منطقه 16.
خب الان پسته شور و زدین چقدر؟
630 تومان.
پسته خام چطور؟
پسته خام هم 10 تومان کم تر از اون تقریبا.
تقریبا. من فکر میکنم یه مقدار محل هم که جا به جا بشه این قیمته میره بالاتر.
بله 100 درصد الان پسته کیلو 800 تومان داره می فروشن.
خب کیفیتش خیلی خارق العاده است یا اینکه نه مثلا شرایط محلی محیطی بازار محلی روی قیمت اثر میذاره؟
ما چون تو منطقه ما میشناسن، ما سعی میکنیم هم کیفیت بالا رو بدیم به قیمت جنوب شهر.
خب چرا اینقدر گرون شده؟ من فکر کنم که مثلا شما اگر قبلا پسته رو کیلو 300 تومان میفروختین در روز مثلا چند کیلو بود، الان شاید چند روز یک کیلو بفروشه.
الان خیلی کمتر شده. خب مردم توان خرید ندارن و خیلی ضروری باشه میان میخرن. مثلا 100 گرم پسته شما حساب کن یه دونهش میشه 2000 تومان.
خب کیفیت عوض شده، قیمت متناسب اون تغییر کرده. نه. چه اتفاقی افتاده؟ با توجه به تجربه 50 ساله کاسبیتون بفرمایید.
وقتی که همه چی گرون میشه رو همه چی اثر میذاره. اون بابا که تولیدیه همینطور و به نوع مختلف بخواد جلو بری همین میشه دیگه.
الان شما پسته رو مثلا خورده تهیه میکنید یا نه به بازار اصلی مراجعه میکنید؟
ما به تاجرا معرفی میریم، پیش تاجرا اتاق دیگه اونجا چون ما رو میشناسن ما قیمت رو یه مناسب تر میگیریم دیگه.
پس دیگه اگه کسی میخواد خورده بخره خیلی قیمت بیشتره.
بله 100 درصد.
و حالا دستمزد مثلا اون افرادی که در زمینه کاشت و برداشت تلاش میکنن بالا رفته یا نه اون موادی که باید استفاده بکنن برای درخت پسته و کل هزینه های عمومی کشاورز؟
این عمومی داره، همون کشاورز که موادی رو که بخواد بخره خب گرونتر میخره، بعد این وسط هم واسطه هم هستن. واسطه ها میرن مثلا پیشتر جنس و تهیه عینو میگیرن، پول قبلا بهشون میدن، بعد مثلا زمانش که میرسه اینا ارزون خریدن گرونن به مردم میدن.
و اون وقت آفت محصول پسته هم شنیدید که مثلا سال بوده باشه که قیمت رو ببر بالا؟
یه سال مثلا پسته هستش که آب نیستش، داخل خود پسته کوچیک میشه، میگن آب خندون، که پسته زیاد جالبی نیست، ولی خب به هر حال میخرن دیگه.
بسیار ممنونم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد در ادامه بازارگاه.
بسیار عالی، ممنونیم از جناب آقای مصطفی گزارشگر خوبمون. آقای دکتر قاسمی، حال گزارش رو هم با هم شنیدیم، ولی یه سوالی که مطرح میشه، آقای هدوند طرح‌های مختلفی رو مطرح کردن، دو تا پروژه بین‌المللی رو هم آقای خدای دکتر سادتی نژاد توی همایش ملی سلامت پسته مطرح کردن و گفتن داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اینکه دوباره برگردیم به جایگاه نخست پسته در دنیا. اما وقتی نتایج رو می‌بینیم گویا اتفاق خاصی رقم نخورده، نه در حوزه سیاست‌گذاری، نه در مورد مکانیزاسیون کردن باقات مرتبط با پسته، فعلا بحث دانش فنی ما علائمی رو نمی‌بینیم که نشون بده به ما که ما داریم میریم به سمت احیای جایگاه واقعیمون برای پسته، داریم میریم به سمت این که بهره‌وری پسته رو افزایش بدیم و گسترش بدیم تولیدمون رو در سطح زیر کشت و اینها. شما بگید آیا واقعا داره اتفاقاتی رقم میخوره، نتیجش رو خواهیم دید در آینده، یا اینکه نه ما اسیر روزمرگی هستیم در بحث تولید پسته؟
ببینید، در تو بحث اون اول دو تا پروژه رو عرض کنم که دو تا پروژه همونجوری که گفتن در تو با افزایش بهره‌وری و حضور در بازار بین‌المللی توسط ITC و FAO و با استفاده از کمک‌های مالی که این دوتا سازمان بین‌المللی داره به ایران می‌کنند، قرار هست این دوتا پروژه اجرا بشه. هنوز در مرحله مقدماتی است و انشالله به زودی بایست این پروپوزال‌ها نهایی بشه و هم به تایید ITC و هم FAO برسه، که 5 میلیون دلار برای پروژه‌های تحقیقاتی قرار هست در زمین افزایش بهره‌وری و حضور موثرتر در بازارهای صادراتی هزینه بشه.
یعنی بحث اصلیش روی دانش فنی و دانش تحقیقات.
بله، تحقیقات و دانش فنی.
یعنی بحث مکانیزاسیون شدن هم نیست
و بازاریابی. بله. ببینید، در رابطه بحث پسته ما یک تجربه بسیار موفق در کشور داشتیم. خب میدونید مثلا در شهر رفسنجان بیش از 75,000 کشاورز فعالیتشون در بحث پسته. این 75,000 کشاورز اومدند و تعاونی پسته رفسنجان رو تشکیل دادند. این تعاونی مسئول بود که در واقع نهاده تأمین میکرد، پسته رو تحویل میگرفت و در اروپا هم دفتر داشت و مستقیم بازار اروپایی رو شاید بشه گفت که این تعاونی که یک الگوی موفق در بحث تشکل سازی در بخش تعاون باز کرد، اما با ناملایماتی مواجه شد. این ناملایمات باعث شد که یه مقداری کمرنگ بشه. اخیراً فکر میکنم 2-3 هفته پیش بود که آقای مهندس اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، در رفسنجان و در این تعاونی استفاده از انرژی های در واقع انرژی اتمی رو برای پاستوریزاسیون پسته تجهیزاتش رو نصب کردن و آماده شد. یعنی ما به سمت و سوی در بحث بازار عرض میکنم
من.
به سمت و سوی داره پیش میریم که بازار میخواد، اما در داخل هنوز همینجور که شما اشاره داشتید، هنوز ما با مکانیزاسیون کشاورزی در باغات پستمون مشکل داریم، هنوز با حمایت‌های دولتی مشکل داریم. ببینید 200,000 هکتار سطح زیر کشت پسته در استان کرمان، حدود 400 اگر اشتباه نکنم بیش از 450 یا 480,000 هکتار کل سطح زیر کشت باغات پسته در کشوره، اما شما نگاه کنید کمتر از 20,000 هکتار این توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه شده. خب یعنی یه احساس امنیت و آرامشی رو برای تولید کننده و کشاورز با شرایط سختی که صندوق بیمه میذاره و یه جاذبه ایجاد نمیکنه فراهم کردیم. الان ما همش نگران این هستیم که در استان کرمان سال آینده این تولید کننده ما با چه سرمایه درگردشی میخواد وارد عرصه تولید شه. به هر حال بایستی هزینه های کارگری رو بده، کود رو بگیره، هزینه آب رو بده و هزینه های سربار رو الهی به امید تو اینا هست، اینا رو بایستی تأمین بکنه. عرض کردم اینجا ما امسال به صورت در واقع اورژانسی بایستی کمک دولت رو به باغداران پسته داشته باشیم، به خصوص سرستان کرمان. حالا بعضی از استانهای دیگه از این آرزه
در این شرایط خاص این باید. حمایت میتونه این کمک بکنه، به
باید انجام بشه. اگر انجام نشود ما مقام در واقع اول سطح زیر کشت دنیا رو هم از دست خواهیم داد. عرض کردم در ابتدای عرایزم دنیا ایران رو پسته رو و ایران رو با پسته میشناسه و پسته رو با ایران میشناسه. همین الان در رقبای ما پسته ای که داره تولید میکنن نه از نظر طعم، نه از نظر مزه و نه از نظر کیفیت مثل پسته ایرانی نمیشه، درست؟ اما این نیاز داره که آقا در جایی که سال گذشته فرماندار محترم رفسنجان میگه حدود 5000 میلیارد تومان گردش مالی پسته در فقط یک شهرستان بوده، اون شهرستان رو اومده اوورده جلو، ولی از این 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری تو اون منطقه صورت نگرفته. خب اینا ضعف و اینا بایستی کمک دولت رو، به خصوص بازم تاکید میکنم در شرایط خوشسالی و سیلی که امسال باهاش دوچار بودیم رو داشته باشیم. اگر نداشته باشیم بایستی نمیدونم دیگه چی بایستی گفت که چه بایستی کرد.
سال بعد بگیم که باز هم کاهش تولید داشتیم، جایگاه دومی رو هم حتی ممکنه
از دست بدیم.
اما جناب آقای رضا زارع‌زاده دبیر جشنواره پسته دامغان هم به جمع ما اضافه شدن. آقای زارع‌زاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
عرض سلام دارم بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و عزیز شما و همه هم سلام عزیز و شنوندگان برنامه فاخر و مفید.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای زارع‌زاده، پیشبینی ها میگه که ما امسال هم شاهد کاهش تولید پسته هستیم با توجه به شرایطی که ما رو در برنامه راجبش صحبت کردیم، دلایل مختلفی رو هم آقای دکتر قاسمی هم آقای هداوند بهش اشاره کردن که چرا باعث شده ما شاهد کاهش تولید باشیم. شما مهمترین علت رو چی میدونید و پیشبینیتون از میزان تولید در سال 1401 رو هم اگر میشه ما از زبان شما بشنویم؟
خب همونطور که باشناسان مطرح مطرح کردن، شاید علت کاهش تولید در مناطق مختلف متفاوت باشه، کما اینکه الان میزان تولید هم متفاوت هست.
بله
الحمدلله استان سمنان، شهرستان و دامغان به نسبت استانهای دیگه امسال مانند سال گذشته و یا سالهای گذشته نبود، ولی بالاخره به نوعی قابل رضایت بود. میزان
نسبت به استان کرمان که میسنجیم بله. وضعیت بهتری داره.
بله وضعیت بهتری داشت و در واقع شاید میشه گفت که جوابگوی حالا هزینه ها اینا الحمدلله بوده و هست.
بله
بالاخره این آفت پس به نظر میرسه که یک امر مشترکی است که حالا برگرفته از نوع کود یا برخی از سمومی که زده میشه که خود اون سموم با آفتزا، اصلا ما در منطقه این رو حس میکنیم که عدم نظارت، عدم مثلا کارشناسی. حالا ما یه برنامه امسال احتمالا انشالا تو جشنواره میکنم رو نمایی کنیم تحت عنوان شناسنامه باغات پسته که حالا حدود مثلا بالغ بر 170-180 شاخص داره در این برنامه و کلیه اقداماتی که آره در باغ انجام میشه، شناسنامه درخت و نوع کود، کارشناسایی که اونجا مراجعه میکنن، دستوراتی که صادر میشه، کلا آخر وجود 160-170 شاخص در اون شناسنامه قید میشه برای باغات و به نظرم حالا مثلا ما یه چنین کنترل های نیاز داریم و باید جلوتر از این انجام میشود.
حالا واقعا این کار را انجام میدیم ما، چون آقای دکتر صادق نژاد هم اشاره داشتن در جشنواره سلامت پسته که با کمک بخش خصوصی در واقع بریم به سمت این که شناسنامه دار بکنیم باقات پسته رو و در واقع یک ساماندهی رو ما شاهد باشیم در این حوزه. واقعا در شهر شما حالا دامغان قرار این اتفاق به صورت جدی پیگیری بشه و انجام بشه، یا اینکه نه باز هم ما شاهد یک سری بحث های شعارگونه هستیم در این زمینه؟
ببینید خوب به خاطر اراده دولت و ناظرین بخش کشاورزی در تحقق این موضوع میتونه خیلی موثر باشه. مثلا شما فرض کنید الان بنده میرم برای تراکتور برای سایر ادوات کشاورزی گازوئیل بگیرم، به من میگن شما پروانه سنت رو دارید، سنت کشاورزی الان جا افتاده. یه روزی کسی به صدا تمکین نمیکرد از اینکه بالاخره وارد یه سری از مقولات قانونی بشه، یه سری شناسنامه و مشخصات جلالات بده. خب میگم نه من سنس ندارم، من عضو نیستم. خب آقا بفرمایید عضو بشید، یه گواهی بیارید، ما حواله مثلا به چیز گازوئیل رو به شما بدیم یا کارت سوخت مثلا به شما بدیم. باید دولت رو این موضوعات چاره ای ما نداره. ما اگر باید سمت توی این نوع کارها که به اصطلاح کنترل میکنه عملیات ما رو، خب همین میشه که الان هست، یه دفعه فصلی میاد، یک آفتی میاد و باغات پسته ما، حالا سایر باغات باز به نوع دیگری گرفتار دیگر میشن و اون موقع بعد بگیم خب حالا دولت بیا مثلا به ما امساله رو یارانه بده، کمک کن که ما از این. نه اینجور نیست. یعنی اگه قرار باشه این آفت ها برخورد ریشه‌ای واقعا بهش نشه، سال بعد باز به یه شکل دیگری لطمه میزنن سال بعد. بنابراین ما باید یه سری کارهای علمی زیربنایی انجام بدیم که حالا بالاخره ما به نظر ما رسید جلسات متعددی که داشتیم با استاندار
این چقدر جدی و... هست خیلی مهم آقای زارزاده. من سوالم همین بود. به هر حال این که ما باید بریم به سمت نوسازی باغات پسته، نهال شناسنامه دار و اینکه بسترهای تولید رو در واقع فراهم بکنیم، حالا حضرت عالی با مثال در واقع عنوان کردید، در این شکی نیست. چالش ها هم مشخص، راه حل ها هم مشخص آقای زارزاده. اینکه چقدر جدیت برای اجرای این راه حل ها هست در واقع سواله. اینکه حالا حضرت عالی عنوان که در جشنواره قرار این اتفاق رقم بخوره.
ما خوشبختانه امسال شخص آقای وزیر هم در جشنواره ما حضور پیدا خواهند کرد، یکی از معاونین محترم رئیس جمهور حضور دارن و ما یک خواسته جدیمان همین هست. این نوع پیشنهادات که حالا ما داریم اینا رو واقعا ببرن در سطح ملی و راهکارها رو باید اون دوستان دیگه ببینن. ببین بله مثلا فرسون بخش خصوصی هم
بله.
من میتونم شرکتی رو دوست شرکت رو بیارم میگم آقا این آریان در اختیار تو، برو یه چنین کاری رو برای ما انجام بده. رفته انجام داده آورده و به اصطلاح داریم برنامه مکانیزم برای این می نویسیم که حالا در اثری به اصطلاح فضای مجازی قابل کنترل، قابل ارائه باشه، قابل بازدید باشه برای همه. کارهای نوینی هم داره انجام میگیره. ولی دیگه این که الزام بشه و در واقع راهکاری دیده بشه برای اینکه همه مقید به رعایتش باشن، به نظرم میرسه که ما باید مثلا میخوایم الان بیایم یه سری امکانات بلاعوض یا مبالغ بلاعوض به کشاورز بدیم. آقا شناسنامه تو برده بیار، مثلا آدرس شناسنامه تو به ما بده، شمارش رو مثلا به ما بده. خب به زودی به 3 سال به 2 سال به نظرم مثلا ما اگر یک سری خدمات و منوزه به این کار بکنیم برای ما اهمیت داشته باشه، اصلا چیزی در اون بسیارها پیشنویسی که دوستان تهیه کردن که دارن آماده میکنن حالا در کنار گوشه کشور هم ما هم بررسی کردیم، مواردی از این شناسنامه بوده ولی سعی کردیم که این شناسنامه‌ای که ما داریم تهیه میکنیم یک چیز کاملتر، جامعتر و مفیدتری باشه که بالاخره حالا اینجا در این
جشنواره. و آقای زالزاده در حد یک دقیقه چون زمانمون خیلی محدود هست در مورد این جشنواره بفرمایید که مهمترین دستاوردی که انتظار دارید این جشنواره داشته باشه چیست و خیلی کوتاه ممنون میشه.
خب ما جشنواره الان نهمین جشنواره رو داریم امسال برگزار میکنیم الحمدلله. حالا یه سری برنامه های فرهنگی هنری برای مردم از اوقات خوشی رو برنامه کنیم، یه آیین خاصش رو گذاری داریم که انشالله انجام میشه، نمایشگاه ادبات کشاورزی رو داریم که شرکت غزلی اومده و بالاخره همکاری کرده برای عرضه و ارائه آخرین بسیار دستاوردها در بحث ادوات کشاورزی، سموم، کود، که انشالله میتونه کمک خوبی به باغداران و استان ما بکنه. یک همایش سرمایه گذاری داریم ما
بله.
همزمان با جشنواره که حدود 400 سرمایه گذار از کنار گوشه کشور دعوت شدن و ما در اونجا طرح‌های علمی که تا این 7-8 دوره بهش رسیدیم، مثلا فرض کنید که بحث تولید کود حیوانی از پوست سبز پسته، تولید زغال صادراتی از پوست خشک و سرشاخه‌های پسته، چیپس پسته از مغز پسته و کپسول به اصطلاح غذایی از مغز پسته، روغن آرایشی بهداشتی از مغز پسته. حدود در 15 مورد ما دو سال ایده به اصطلاح فراخوانه
که اونجا در واقع ارائه میشن برای جذب سرمایه گذاری و بازارسازی. بسیار عالی، امیدواریم که اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخوره. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای زارزاده که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای دکتر قاسمی حدودا یک دقیقه وقت داریم، جنبندی رو از زبان حضرت علی بشنویم در مورد بازار پسته و آنچه که حالا در این برنامه هم راجبش گفتگو کردیم.
ببینید، برآورد ما این است که دولت بایستی 2000 میلیارد تومان اعتبارات برای بازسازی باغات پسته تخصیص بده، برای در واقع اینکه سال آینده پستکارهای ما به خصوص سراسر کرمان بتونن وارد این فعالیت بشن، حداقل هر هکتار 70 تا 80 میلیون تومان سرمایه در گردش نیاز هست. بایستی به سمت بیمه اجباری باغات پسته پیش بریم که دیگه اگر این اتفاقات میفته باغدار ما دچار مشکل برای تولید سال بعدش نشه. قوانین
که به نظر برنامه‌ریزی هم نداره.
نداره، نخیر.
یعنی یکی از چالش‌های ما اینه که آقای دکتر قاسمی، حالا به پرانتزی باز بکنم در بین صحبت حضرت علی، ما چالش هامون در حوزه کشاورزی برای همه محصولات مشخص، یعنی وقتی با یک تولید کننده صحبت میکنیم، با یک کارشناس صحبت میکنیم، همش مشخصه و راه حل ها هم مشخصه
های.
اما عزمی برای اینکه از این راه حل ها استفاده بشه در راستای حل چالش ها دیده نمیشه و این آسیب رو در واقع بیشتر جدی تر میکنه و وقتی میخوایم حلش بکنیم آسیب اونقدر بزرگ شده که زمانی که میخوایم حلش بکنیم چندین برابر باید هزینه بکنیم تازه بتونیم اگر بازارهامون رو به دست بیاریم، تولیدمون رو به جای خودش برگردونیم. ما در سال 96 در مورد پسته جایگاه خودمون رو به دست آوردیم، پس گرفتیم با زحمت، ولی بعد هم شاهد این بودیم که از دست دادیم.
و نکته آخرم که عرض کنم، ببینید قوانین دست و پاگیری که در حوزه آب و انتقال آب وجود داره برای باغات پسته بایستی به سرعت برطرف بشه. حدود 5 میلیون نفر در قالب حدود 220,000 خانوار در این فعالیت اشتغالزا صادرات محور ارزاور مشغول فعالیت هستند و اگر اینا رو هم از این چرخه به جمع بیکاران اضافه کنیم، بالاخره معلوم نیست که چه اتفاقی بایستی بیفته. و پیشنهادی که تعاونی رفسنجان برای آبرسانی داده بایستی مورد توجه جدیتر قرار بگیره و نوع آبیاری ما از آبیاری در واقع قطره‌ای سطحی باید به زیر سطحی منتقل بشه. به هر حال اگر بخوام در یک کلام بگم، 1 تا 1.5 میلیارد دلار ارز این ارزاوری مملکت منوط از سالانه به پسته.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه بازارگاه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اگه دنبال بچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی، خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
درست خانه دارم و غذا رو گاز دارم، ولی همزمان به کارم نیاز دارم.
کسبینو حل میکنه مشکلو،
هم شاغلم و هم خانه دارم. البته از وقتی کسبینو دارم.
کسبینو رو همین الان نصب کن.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادونده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادونده.
هوا کش و تهمی انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده.
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است،
دمنده.
با دمنده نفس بکشی.
سلام، دلم این حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم. پس با من همسفر باشید.
مهد فحش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فحش بعدی کجاست؟ ایران مهد فحش است.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرصتی در حد تیم ملی
جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.